ساعت 1 بعد از ظهر وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک مقام ارشد آمریکا فشار حداکثری علیه حکومت ایران را در سفر به خاورمیانه و اروپا دنبال می‌کند. رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند اجساد تحویل شده از سوی حماس متعلق به هیچ یک از گروگان‌ها نیست. دونالد ترامپ از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا را تایید کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که مقام ارشد تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای پیگیری کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی به خاورمیانه و اروپا سفر می‌کند. بر اساس بیانیه‌ای که این خبرگزاری جمعه به آن دست یافته، جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در روزهای آینده در نخستین سفر کاری به خاورمیانه به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان می‌رود. جان هرلی در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار رویترز است نوشته که رئیس جمهوری ترامپ به روشنی اعلام کرده که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و تروریستی حکومت ایران باید با فشار پایدار و هماهنگ پاسخ داده شود. آقای هرلی در سفر به اسرائیل درباره پیشبرد کارزار فشار حداکثری آقای ترامپ علیه تهران به ویژه علیه گروه نیابتیش تبادل نظر خواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه اعلام کردند 3 جسد منتقل شده به اسرائیل متعلق به هیچ یک از گروگان‌های روبوده شده توسط گروه افراطی حماس نیست. پیش از این هم روز سه‌شنبه 6 آبان اعلام شده بود جسدی که گروه افراطی حماس آن را به عنوان پیکر یکی از اسرائیلی‌های روبوده و کشته شده در غزه مسترد کرده به یک گروگان کشته شده تعلق ندارد. گزارش رسانه‌های اسرائیل به نقل از پزشکی قانونی این کشور حاکی است که تابوت حامل بقایایی از جسد یک گروگان کشته شده دیگر بوده که پیشتر بخش بزرگ آن جسد تحویل شده و آینه خاکسپاری آن فرد نیز رسماً در اسرائیل برگزار شده بود. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده، بر اساس مرحله نخست از طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه میبایست پس از آزاد کردن گروگان‌های زنده اجساد 28 گروگان کشته شده این کشور را هم به اسرائیل تحویل دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه 9 آبان بار دیگر تایید کرد که ایالات متحده آزمایش‌های هسته‌ای خود را از سر خواهد گرفت. دونالد ترامپ در پرواز فلوریدا به خبرنگاران گفت خیلی زود متوجه خواهید شد، اما ما قرار است آزمایش‌هایی انجام دهیم. رئیس جمهوری آمریکا افزود کشورهای دیگر هم این کار را می‌کنند. اگر آنها قرار است این کار را انجام دهند، ما هم انجام خواهیم داد. با این همه رئیس جمهوری آمریکا به نوع آزمایش‌های هسته‌ای که قرار است انجام شود اشاره نکرد. نزدیک شدن روابط میان واشنگتن و دهلی نو پس از دوره‌ای تنش بر سر تعرفه‌های گمرکی، ایالات متحده را بر آن داشت تا به هند معافیتی 6 ماهه برای بهره برداری از بندر چابهار بدهد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
این معافیت تلاش هند را برای افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیایی میانه با دور زدن رقیب خود پاکستان تقویت می‌کند. رانتیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، در یک نشست خبری هفتگی با اشاره به این مسئله گفت می توانم تایید کنم که به ما برای یک دوره 6 ماهه معافیت داده شده است. او همچنین گفت که مذاکرات هند با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره یک توافق تجاری 2 جانبه ادامه دارد. یک مقام هندی که نخواست نامش فاش شود نیز به خبرگزاری رویترز گفت که معافیت ایالات متحده از روز 4 شنبه اجرایی شده است. هند سال گذشته قراردادی 10 ساله با ایران برای توسعه و بهره برداری از بندر چابهار امضا کرد و در ماه جاری با بازگشایی سفارت خود در کابل که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 تعطیل شده بود، روابطش با افغانستان را گسترش داد. بندر چابهار در جنوب شرق ایران قرار دارد. برنامه ریزی شده که اتصال ریلی بندر چابهار به افغانستان برای تقویت اقتصاد این کشور محصور در خشکی، وابستگی آن را به بندر کراچی پاکستان کاهش دهد. معافیت یاد شده پس از اظهارات دونالد ترامپ در هفته جاری مبنی بر تمایلش برای دستیابی به یک توافق تجاری با هند داده شده که نشان دهنده گرم شدن روابط دو کشور پس از تنش بر سر افزایش تعرفه‌ها از سوی واشنگتن است. آمریکا پیشتر تعرفه واردات از هند را دو برابر کرده و به 50% افزایش داده بود. 25% از این رقم به عنوان مجازات خرید نفت روسیه توسط دهلی نوست. پالایشگاه‌های هند اکنون در حال کاهش واردات نفت از روسیه هستند. واشنگتن ماه گذشته معافیت تحریم‌های چابهار را که ابتدا در سال 2018 اعطا شده بود، به عنوان بخشی از تلاش خود برای اعمال فشار حداکثری بر ایران لغو کرد.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. ادامه خبرها. سامیا سلوهو حسن رئیس جمهوری تانزانیا در انتخاباتی که با خشونت همراه بود با اختلاف چشمگیر در قیاس با رقیبان پیروز اعلام شد. به گزارش رویترز کمیسیون انتخابات آقای حسن را با نزدیک به 98% آرا پیروز اعلام کرد و سازمان ملل متحد خواستار تحقیق در مورد ادعای اعمال بیش از حد خشونت در این کشور شد. به گفته شاهدان در جریان رأی‌گیری روز چهارشنبه برای ریاست جمهوری و پارلمان اعتراضاتی رخ داد و برخی از تظاهرکنندگان تابلوهای انتخاباتی آقای حسن را پاره کردند و ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند و پلیس گاز اشک‌آور و تیراندازی اعمال کرد. حزب اصلی اپوزیسیون تانزانیا روز جمعه اعلام کرد که صدها نفر در این اعتراض کشته شدند، در حالی که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که گزارش‌های معتبر حاکی از کشته شدن حداقل 10 نفر در 3 شهر است. معترضان از حذف 2 رقیب اصلی آقای حسن از رقابت‌های انتخاباتی توسط کمیسیون انتخابات و آنچه سرکوب گسترده توصیف کردند خشمگین هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران هر گونه برنامه برای حمله به خاک ونزوئلا را رد کرد. همزمان 2 سناتور ارشد جمهوری‌خواه و دموکرات در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا از دولت ترامپ خواستند توضیحات حقوقی و جزئیات عملیات هفته‌های اخیر را علیه آنچه کارتل‌های مواد مخدر می‌خواند ارائه دهد. روز جمعه رئیس حقوق بشر سازمان ملل نیز حملات نظامی دولت ترامپ به قایق‌هایی را که گفته شده برای قاچاق مواد مخدر از آنها استفاده می‌شود محکوم کرد و گفت این حملات قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و باید بررسی شود. به گفته ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، طبق قوانین بین‌المللی هیچ توجیهی برای این حمله ها که از ابتدای سپتامبر تا کنون دست کم 61 تن را کشته وجود ندارد. اسناد داخلی دولت آمریکا که جمعه در واشنگتن پست منتشر شد نشان می‌دهد نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در میانه استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب از روسیه، چین و ایران درخواست کمک نظامی کرده است. طبق این اسناد مادورو در نامه‌ای خطاب به ولادیمیر پوتین خواستار ارسال موشک، رادار و تعمیر جنگنده‌های افسر ببخشید و تعمیر جنگنده‌های فرسوده ارتش ونزوئلا شده است. او همچنین در نامه‌ای جداگانه به شی جین پینگ رئیس جمهوری چین بر گسترش همکاری‌های نظامی برای مقابله با تنش با آمریکا تأکید کرده است. بنابر اسناد منتشر شده وزیر حمل و نقل ونزوئلا نیز در تماس با مقامات ایرانی درباره دریافت تجهیزات شناسایی مختل کننده جی پی اس و پهپادهای دوربرد مذاکره کرده است. هنوز هیچ واکنشی از سوی کشورهای ایران، چین و روسیه نسبت به این خبر منتشر نشده است. و معاون سازمان آتش نشانی تهران اسامی 11 ساختمان پرخطر و بحرانی بازار تهران را اعلام کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از کامران عبدولی معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گزارش داده، در صورتی که مالکان و مدیران این بناها نسبت به اجرای دستورالعمل‌های ایمنی اقدام نکنند، این ساختمان‌ها تا پایان سال تعیین تکلیف شده و احتمال پلمب آنها وجود دارد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 2 بعد از ظهر.